بسم الله الرحمن الرحیم.
حضرت امیر فرمودن مدام حسن نیت خودتون رو نسبت به حسن نیت خودتون دائم به خودتون سوء ظن داشته باشید. ببینید ما الان اینجوری معمولا، من خودم اینجوری هم نسبت به دیگران معمولا سوء ظن داریم، یعنی هر کار میکنن هر چی میگن معمولا اول او وجه بدش به ذهن من میاد که این حرفو میدونی برای چی زد، منظورش این بود، این میدونی دارن چیکار میکنن، این دارن یک نقشه میکشن منظورشون اینه. بعد راجع به خودم هر کار نمیکنم حمله بر صحت میکنم، میگم ماشاءالله از این صداقت و اخلاص، اصلا این چه جور آدمیه که هر کار میکنه فقط برای حقه. حضرت امیر گفت که مؤمن مسلمونی که ما قبولش داریم برعکسه، نسبت به همه دیگران حسن ظن داره، نسبت به خودش سوء ظن داره، یعنی هر چی از دیگران میبینه حمله بر صحت میکنه، حمله بر وجه خوب میگه. این حتی اگر یکی دو نفر دارن پچ پچ میکنن میگه اینا احتمال دارن از من تعریف میکنن، میگه اینا دارن با هم قرار میذارن برن کار خیلی بکنن. ولی سوء ظنیه که داره پچ پچ میکنه میگه آ کسافت ها معلوم نیست چی دارن به هم میگن، یا دارن علیه من توطئه میکنن، یا دارن نقشه میکشن. ها دیده گفتم اینا، این معنی سوء ظن و حسن ظن اینه. حضرت امیر میفرماد کسانی که نسبت به دیگران همه چی رو به معنی بد برمیدارن اینا بیمار روانی هن. فرمود بیمارید، خودتون رو اصلاح کنه، بیماری. اونی هم که هر کار خودشو حمله بر صحت میکنه، معنی خوب روش میذاره، به خودش شک نمیکنه، همیشه خودش آدم خوب است، قهرمان داستانه، اینم فرمود اینم بیمار روانی. حضرت امیر فرمود دقیقا عکس عمل کنید، هرچه از دیگران میبینید و میشنوید تفسیر درست، تفسیر خوب کنید، برداشت خوب کنید. هرچه از خودتون سر میزنه خودتو متهم کن، بگو من چرا این کارو کردم، من منظورم چی بود، خودتو محاکمه کن. بقیه رو خوب ببین، خودتو نگران خود، اصلاح خودت باش. این تعبیر از تعمیره. فرمود عود نفسک حسن النیه، خسته نشید از اینکه مدام نیت خودتون رو چک کنید، نفستو عادت بده، اینقدر تکرار کن که حسن نیت و انگیزه درست تو نفست، تو شخصیتت نفوذ کنه، بشه اصل حقیقت تو. و جمیل المقصد، میگه خودتون رو عادت بدید به اهداف زیبا. جمیل المقصد، جمیل یعنی زیبا، مقصدم که یعنی مقصد. فرمود نفست خودتون رو تربیت کنید، نفستون رو عادت بدید به اهداف زیبا. هر جایی وارد میشید هدف درست تعیین کن. درس میخونی، اومدی دانشگاه شریف درس میخونی، میتونی هدف زیبا برای خودت تعریف کنی، هدف زشت. جمیل المقصد، هدف خوب ببین چی، هدف درست تعریف کن. تو عالم هنر میری، تو ورزش میری، تو خونه ای، هر کار میکنی. حضرت امیر فرمود چه برای مسئولین مدیران جمیل المقصد، چه برای افراد. اگر فرمود خودتون رو تربیت کنید که حسن نیت، انگیزه درست و جمیل المقصد، هدف درست برای خودتون تو هر کاری تعریف کنید، تدرک فی مباقیک النجاح، اون وقت مطمئن باشید که هر جا هر خواسته ای دارید به گرفتاری به بنبستی میرسید، مطمئن باشید شما راه نجات رو، راه خلاص رو پیدا خواهید کرد و به اهدافتون خواهید رسید. این دوتا رو اصلاح کن، یکی انگیزه، یکی هدفت. من چرا این کار رو میکنم، دو چی کار میخوام بکنم، چی کار باید بکنم و چرا. این دوتا رو درست کن. بعد فرمودن اگر کسی هدفش و نیتش رو درست کنه، روشش هم اصلاح میشه کم کم، راهش هم پیدا میکنه. من ساء مقصده ساء مورده، اگر کسی هدف بد انتخاب کنه روش بدم میاد سراغش. هدف خوب انتخاب کن، روشات درست میشه. فرمودن اینی که گفتم، حضرت امیر فرمودن این فقط بین شما و خدا نیست، بین شما و خلق و مردم هم همینه. فرمود اینو به حضرت امیر فرمود من به شما بگم، حتی وقتی برای مردم تظاهر میکنید که من خیر شما رو میخوام، من با تو دوستم، ولی در واقع داری دشمنی میکنی، هدفت ضربه زدن به مردمه، بدان که اونا میفهمن، تو فکر میکنی نمیفهمن. لذا وقتی میمیری به جایی که غصه بخورن خوشحالم میشن، وقتی میری ته دلشون خوشحالن. با این که وقتی با هم هستید همه به هم سلام علیکم چطوری، همه به هم احوال پرسی و رفیقین، ولی وقتی تو میری ناراحت نمیشه، خوشحالم میشن، برای که نیت تو رو با این که به زبان نمیاری نیت تو میفهمن. آدمای دیگه، آدما هم دیگه رو میشناسن. آقا الان شما به خودت رجوع کن، بعضیا میبینی با شما ظاهرا خوب رفتار میکنن ولی شما همیشه بهشون بدبینی، شک داری، میدونی هدفش چیز دیگه است. فرمود من ساع عقده، هر کس اون گرهی که تو ذهنش بسته قصدش بده، سر فقده، وقتی از دست میره، میمیره، میره، نیست، مردم خوشحال میشن. فرمودن هر کی میره مردم خوشحال میشن، بدونید با مردم بد تا کرده. کاری کنید که وقتی میمیرید ناراحت بشن مردم، دوستتون داشته باشن. اینم فرمایش دیگه از تعمیره. بنابراین این انگیزه ما گاهی برامون خیلی مهم نیست. میگه آقا من منظور چی بود مهم نیست، کاری که کردیم مهمه. حضرت امیر اتفاقا خیلی حساسن رو منظور. فرمودن لا عمل ممن لا نیت له، اصلا اگه شما نیت نکنی عمل انگار نکردی. یعنی آقا اگه یک کسی بره مثلا جبهه جهاد کنه ولی هدفش خدمت به خلق، برای خدا، دفاع از حق نباشه، اصلا انگار جبهه نرفته. کسی انفاق کنه، تمام ثروتش رو بده به فقرا، ولی هدفش نجات اونا برای خدا نباشه، هدفش چیزی دیگه است، اصلا انگار انفاق نکرده در رابطش بین خودش و خدا. فرمودن لا نیت لمن لا علم له، عمل بدون نیت عمل نیست، نیتم بدون علم نیت نیست. چون شما باید به لحاظ ذهنی و معرفتی رشد کنی تا بتونی نیت‌های هر چه متعالی تر بکنی. ماهیت و روح عمل نیت. من لم یقدم اخلاصا نیه فی الطاعات لم یظفر بالمسوبات. اول به فکر فرمودن نیت خالص باشید، حتی در اونجایی که دارید اطاعت خدا رو میکنید، و الا به پاداش نخواهی رسید. خدا جسم عمل رو از شما نمیخواد، فقط خدا روحش هم میخواد. روح عمل نیت و انگیزه است. خب در موضوع دیگرم ساده لوحی است. از اون طرف گفتن به همه خوشبین باشید، از اون طرف حضرت امیر فرمود ساده لوح نباشید، کلاتون رو بر ندارن. رب واثق خجل، بسا کسی که همتو الکی به همه اعتماد میکنه بعدن شرمنده خواهد شد. به همه هم الکی در هر مورد اعتماد نکنید، هوشیارم باشید. میشه آدم به بقیه حسن ظن داشته باشه اما ساده لوح هم نباشه. این طرفش هم حضرت امیر میگن، فرمودن من عرف الناس لم یعتمد علیهم. اصلا اگه کسی واقعا جامعه شناس باشه، مردم رو درست بشناسه، میدونه که نمیتونه به همه اعتماد مطلق بکنه. فرمودن من میگم حسن ظن داشته باش، معنیش این نیست که ساده باش به همه اعتماد. بگو اصلیه که آقا همه مردم خوبن، این کلید در خونه ما، اینم کلید ماشین بنده، اینم شناسنامه ما، اینم حساب بانکی ما، اصل اینه که ما همه خوبن. نه اینو نگفتن دیگه، یا اسرار ما، یا ناموس ما، اینی که نگفتن که. فرمود کسی که مردم رو بشناسه، شعور اجتماعی داشته باشه، میفهمه که به همه نباید اعتماد کرد، زرنگ باشید. اما سوء ظن به افراد، اینا با هم فرق میکنه ها، اینا مخلوط نشه. فرمودن قلت الاسترسال الی الناس احزم، عقلانیت، احتیاط عقلانی حکم میکنه که راحت به همه اعتماد نکنی، هر چی به دهنت میاد و هر چی داری به همه بگی. همه برادران و خواهران عزیز، همه در جریان باشید. مثلا ما در زندگیمون اینجوریه، این مشکلات رو من دارم، این کارا رو دارم، خونمون اینجا، از اینجا میشه وارد شد، از اینجا نشد، و اینجوری. فهمون این که دیگه حماقته. اعتماد در گفتن تو این هم اسرار خصوصی مردمه. حضرت امیر فرمودن نه با کسی وقتی مخالفید اینجوری دشمنی کنید که فردا نتونید با هم رفیق شید، که اگر بعدن شرمنده بشید. بگه بابا یادت دعوا میکردی، چیزا گفتی به ما، چی کارا کردی با ما. فرمودن دشمنی که میکنید افراط نکنید که بعدن یه وقتی دی با این دوست شدی تا آخر عمرت شرمنده ای. دوستی هم که میکنید فرمودن 100% همه چی رو نگید، حتی به صمیمی ترین دوستتون، چون همیشه یه احتمال وجود داره یه اتفاقی بیفته با هم قهر کنین، اون با تو دشمن بشه. باید یه حریمی نگهداری برای خودت. یعنی افراط در دوستی، افراط در دشمنی، حضرت امیر فرمود هر دوش غلطه، هم در مسائل شخصی اسرار رو گفتن، هم در مسائل اسرار سیاسی نظامی، اسرار اجتماعی، اسرار حکومتی. در اینجا هم فرمودن دقت کنید. خب من از آخرم یک نکته فقط می‌خواستم بگم که یکی از دوستانم پرسید که آقا این آدمای خوبی که خب اینجوری کردن، بعد سوابق خوب داشتن زمان پیغمبر، او همه تلاش جهاد، بعد با حضرت امیر جنگیدن، درگیر شدن، چه خوارج، چه جمل، چه فلان، اینا چی میشه وضعیتشون؟ عرض کردم اینکه بین خدا و اون اشخاص داوری اونجاست، اما تغییر افراد برای که بدونید، من عرضم ختم میکنم با این سندی که خدمتتون میخوام. این سند مربوط به کتب منابع تاریخی و روایی برادران اهل سنته، مال تاریخ طبری، تاریخ مسعودی و بعضی روایت از منابع اهل سنت که حالا منابع رو دوستان خواستن من خدمتتون میدم، فقط برای که ببینید چه اتفاقی افتاده کم کم بعد از پیغمبر، حتی آدمایی با سوابق خوب از نزدیکان پیغمبر بعدن چه اتفاقاتی افتاده. من فقط این دو سه برگ سند رو سریع براتون بخونم، عرضمو ختم بکنم که بدونین بعضیا سر چیا با امیرالمومنین درگیر شدن و تغییر کردن به آدما. اولا زمان خلیفه سوم که شورش شد، جمعیت از مصر و یمن و جای دیگه آمدن، بصره و اینا آمدن در مدینه خیمه زدن اطراف کاخ حکومت، چند ماه محاصره بود تا بعد دیگه ریختن داخل. تقریبا یه چیز مثل انقلاب مخملی ها بوده، یعنی به نظرم اولین انقلاب مخملیه، انقلاب رنگینی که اتفاق افتاده در تاریخ اسلام، چون جمعیت تیپای مختلف بودن، بینشون خوارج، تیپای خوارج فکری بودن، البته خوارج بعدن به وجود آمدن رسما، ولی این تیپ فکری خوارج بودن، بینشون جریان طرفدارای امیرالمومنین بودن، طرفداران عدالت خواه و اینا بودن، بینشون طلحه و زبیر بودن، بینشون اموی ها و صوفیانی ها بودن، تیپای مختلف تو این جمع آمده بودن، یه عده آدمای مظلوم که حقشون رو می‌خواستن، یه عده هم اراذل و اینا که تا شلوغ میشه اینا هم شلوغ میکنن، کار ندارن کیه چیه، تا وضع به هم می‌ریزه بچه‌ها بدوین کار ندارن، اصلا انقلاب ضد انقلاب اسلامی غیر اسلامی هم کافیه نظم به هم بریزه، او زمان هم بودن یه دی. ببینید این یک جمعی با این طیفای مختلف آمدن شکایت کردن و چی شد و رفت و برگشت و اتفاقات افتاد، بعد اینا برمیگردن خیمه چادر میزنن اطراف دارالاماره و مرکز حکومت، جمعیت دیگه میشینه و تا چند ماه نمیرن، هر روز نامه مطالبه باید اصلاح کنی، باید استعفا کنی، و حضرت امیر که خودشون جز منتقدین من، ولی وقتی میبینن قضیه داره خشن میشه هی وساطت میکنن که کار به درگیری و خشونت کشیده نشه، ولی خب کشیده میشه، تا حتی آب بسته میشه به روی خلیفه و بعد دیگه جمعیت میریزه داخل و خلیفه کشته میشه در حالی که داره قرآن میخونه و روزه داره، کشته میشه، که بعد پیراهن خونین رو برمی‌دارن، بعضی از همینا که خودشون توی قضیه دست داشتن اینو میبرن میرسونن به معاویه، همون پیراهن میبرن بالای پیراهن عثمان که میگن همین بود دیگه، پیراهن خونین جناب خلیفه سوم و خود اینا که بعضیشون نقش داشتن، چون عثمان هی به معاویه میگفت نیروهاتو بیار کمک، هی مسمس میکرد دیر میاد، چون میگفت دیگه خلیفه تاریخ مصرفش برای ما تمام شد، اتفاقا کشته بشه بهتره که بعد بتونیم ما استفاده کنیم ازش، همین استفاده که تو همین الان ادامه داره هزار خورده سال. بعد پیراهن خونین رو میبرن شهر به شهر که ببینید خلیفه رو و داماد پیامبر رو کشتن و چه کار کردن و علی هم توش نقش داشت و فلان، در حالی که حضرت امیر هی وساطت میکرد، میگفت اصلاح کن، سوء استفاده از بیت المال شده، این سبک حکومت پیامبر نیست، ایشون هم میگفت اصلاح میکنم، می نمیکرد و کار نداریم، ولی حضرت امیر چند بار حسن و حسین فرستادن آب ببرن برای ایشون که خلیفه کشته نشه، فرمودن انتقاد باید بشه باید اصلاح کنه، ولی خشونت و خلیفه کشی اینا هم نباید کار بشه، متاسفانه کارو کردن، جمعیت ریخت و بخشی مهمی از این جمعیت و مردم دیگه همه آمدن طرف علی که آقا تو باید خلیفه بشی، اینا عدالت نمیفهمند. خب حضرت امیر با این نوع روش اینا مخالف بود اما منتقد بود، میگفت این روش عدالت خواهی نیست، فامیل بازی، پارتی بازی، قبیله بازی، زندگی های اشرافی داره رایج میشه. حالا برای که بدونید چه اتفاقاتی افتاد من فقط این چند برگ سند رو میخونم، اینا که میگم از منابع برادران اهل سنت همش، به عنوان نمونه به ولید 100,000 سکه طلا میبخشه، ولید همون کسیه که مست شد بعدن مست کرد و توی نماز صبح و 4 رکعت خوند، حاکم اسلامی، گفت من حالم خوشه کم خوندم، اگه بیشترم میخوای میخونم، مست بود، کسی که آمد تو محراب قی کرد، مشروب خورده بود بالا آورد، همون ولید که با قطام تو فیلم دیدیم، 100,000 سکه، چون فامیل ایشون شراب خورده، زنا کرده، قرار بوده مجازات بشه، نمیگذره، همه میترسن، حضرت امیر جلوی جمع بلند میشه میگه همه هم نگاه کنن من اجازه نمیدم، یقه ولید میگه بلند میکنه میکوبش زمین، شلاقا رو میزنه، میگه حالا هر کی میتونه بیاد جلوی منو بگیره، میگه من اجازه میتونم بدم که جلوی چشم من تبعیض در قانون، چون این با این دستگاه های حکومتی وصله، هر غلطی میخواد بکنه بقیه رو میزنین، اینو نزنین اینو خودم میزنم، زدش، بعد گفت حالا هر کی مخالفه بیاد، چون بقیه جرئت نمیکردن به این شلاق بزنن. خب 100,000 سکه طلا بهش بخشیده، ایشون رو میکنه فرماندار کوفه. عبدالله ابن مسعود صحابی بزرگ پیامبر رو که مسئول بیت المال و کلیددار و رئیس بانک مرکزی خلاصه حکومت بود، این رو دستور میمسه 100,000 سکه بهم بده. ابن مسعود میگه به چه حساب؟ میگه به حسابی که من مسئولیت حکومتی هم، رئیسم، فامیلیم. میگه که من همچی اجازه نمیدم، من همچی حقی ندارم. میگه خب 100,000 سکه قرض بده، حالا بعدا خودمون درست میکنه. ابن مسعود میگه که قرض میدم ابن نداره، باید امضا کنی و پولو برگردونی. میگه خیلی خب بیار امضا کنه. امضا میکنه، پولو میگیره، سرش مثلا سر رسید پول که مثلا یه ماه میشه، بعد ابن مسعود میره پیشش میگه خب قرضتو بده، پولا رو برگردون. میگه که حالا که الان گرفتاریم، وقت نیست، حالا برو بعدن و اینا. ابن مسعود میگه ما این چیزا رو نمیفهمم، من مسئول بیت المالم، قرض کردی، ازت سند دارم، الان باید پولو برگردون. میگه تو با من دهن به دهن هزار، من به خلیفه میگم، خودت برو پیش خلیفه. نامه میمیسه علیه عبدالله ابن مسعود، شکایت میکنه که آقا این ما رو اذیت میکنه اینجا. به ایشون نامه میمیسه، میگه تو خزانه دار مایی، من خودم میدونم چیکار کنم. ابن مسعود نامه رو میخونه، کلیدو برمیداره جلوی جمع و میره میکوبه زمین، میگه من فکر کردم من خزانه دار مسلمینم، نکو که خزانه دار تو هم، من امانت دار بیت المال مردمم. کلید خزانه رو انداخ و گفت که من فکر میکردم من خزانه دار کل مردمم، بنده دیگه کاری با این مسئولیت ندارم، این کلیدت، اینم خزانه جناب علی. پولو میندازه، کلیدو میندازه و میاد بیرون. خب ابو سفیان 200,000 درهم پول بخشیده، ایشون هم امویه. میگن چرا؟ میگه آقا اینا باید بهشون پول بدیم که علیه اسلام و نظام توطئه نکنن، بذار اینا دلشون گرم باشه. من برای که اینا دلشون گرم باشه، با نظام درگیر نشن، دارم میدم. به عبدالله ابن خالد اموی 300,000 درهم، به هر کدوم از خیشاوندانش 100,000 درهم، 100,000 سکه درهم. در حالی که شما بدونید زمان مثلا ابوبکر و عمر هم اینجوری نبوده، 6 سال اول اینجوری نبود، 5-6 سال دوم اینجوری شد، ولی لذا بعضی از بزرگان اهل سنت جدا میکنن، میگن روش اینا با هم فرق داره. نمونه دیگه، در بیت المال صندوقی پر از جواهر بود و غنایم، اونها رو مقدارش رو به قوم و خیشا بخشید. مردم عصبانی شدن، ناسزا تو خیابونا علنی شد، عصبانی شد، سخنرانی کرد، این مال مال خداست، تشخیصش با منه که به هر کی هر چقدر مصلحت صلاح بدونم میدم، به هر کسی هم صلاح ندونم نمیدم. هنوز اینقدر نفهمیدید که اینا جزء اختیارات منه. خب بعضیا اونجا میترسن حرف بزنن. عمار، جناب عمار ابن یاسر، صحابی بزرگ پیامبر، بلند میشه تو مسجد، میگه که نه من نمیفهمم چرا. این گفت شما نمیفهمید، این اختیارات منه. عمار میگه من با این روش مخالفم، نه تو قرآن نه در سنت پیامبر بوده، من متوجه نمیشم. امیرالمومنین هم تو مسجدن، میخوان به عمار حمله کنن، حساب ساکتش کنن. حضرت امیر بلند میشن، میگن که نمیتونین این روش رو ادامه بدید، مردم میان شما و این روش حکومت خواهند ایستاد، این روش خلاف اسلام و عدالت، چون این اختیاراتی نداری شما. این اولین دعوا با عماره که بعدها به نتایجی منجر میشه. تفسیر خاصی از بیت المال و ثروت و سرمایه‌داری و عدالت کم کم باب میشه، که آقا میشه یک کسایی میلیاردها میلیارد داشته باشن، یک کسایی هیچی نداشته باشن، اینا صدقه بدن ولی بعدم هر جور دلشون میخواد زندگی کنن. امیرالمومنین مخالفت میکنن، ابوذر اصحاب رسول الله مخالفت میکنن، بسیاری از اصحاب رسول الله و ام المؤمنین، امهات المؤمنین، همسران پیامبر، با جناب عثمان مشکل پیدا کردن. من فقط چند تاشو بگم. عبدالرحمن ابن عوف که خودش جز و همین جریان فامیلای ایشونه، به لحاظ جبهه سیاسی تو یک جبهه هست، ولی ایشون قسم خورده بود که من دیگه تا زنده ام با خلیفه صحبت نخواهم کرد، و وقتی داشت میمرد وصیت کرد که حق نداره بر جنازه من نماز بخونه، و هنوز مریض بود. اومد دیدنش، چون خب رفیق و همرزم و فامیلم بودن، و ایشون هم اصلا تو قضیه خلافت خیلی نقش ایفا کرد. عبدالرحمن ابن عوف رأی داد. عبدالرحمن اومد پیش امیرالمومنین، شورا 6 نفره مساوی شده بود که علی یا عثمان، رأی یک نفر تعیین کننده بود، همین عبدالرحمن. اومد به علی گفت که من 2-3 تا شرط میگم، اگه شما قبول کنی من به شما رأی میدم که این شورای چیز شما رو رهبر کنه، فقط بگو بله، حالا ولو به تشخیص خودت، من به شما رأی، الان رأی من تعیین کننده است، من الان به هر کی رأی بدم اون میشه خلیفه، چون دو طرف رأیاشون مساوی شده. حضرت امیر فرمود من همچی قولی نمیدم، من به روش قرآن و سنت رسول الله و با تشخیص خودم عمل خواهم کرد. بعد خودش اینجوری شد، حتی خلیفه آمد عیادتش، وقتی ایشون مریض بود داشت از دنیا میرفت، آمد تو اتاق، عبدالرحمن روشو برگردوند، پشتشو کرد به خلیفه، با اینکه خب خود اینا هم همشون ثروتمند شده بودن. یک طبقه سرمایه داری پیدا شد حکومتی، حتی بعضیشون با سوابق خوب، که بعضی از اینا جزو اصحاب مطرح پیامبر بودن، بارها قبلا جنگیده بودن، باید شهید میشدن، ولی عوض شدن. همین که پیامبر فرمود، نیت ها کم کم تغییر کرد، روحیات تغییر کرد، ارزش ها تغییر کرد. حتی آیه قرآن رو تفسیر برای میکردن که منافعشون به خطر نیفته. روایات رو همینطور. مثلا ببینید، اینا که من میگم دارم از اسناد برادران اهل سنت میگم. همین جناب زبیری که در جنگ احد همه مسلمان ها در رفتن، 3-4 نفر وایستادن فدایی پیغمبر بشن، علی بود و زبیر بود، که بدنشون پر از زخم شد تا پیامبر شهید نشن تو احد، شهادت طلب قطعی، و چند نفر دیگه. یا سر قضیه سقیفه بنی ساعده، خب عرض کردم زبیر شمشیر کشید که حکومت حق علیه، چون وقتی که از دنیا رفته 11 خانه فقط تو مدینه داشته، 11 خانه مجلل در مدینه، 2 خانه تفریحی مجلل در بصره، 1 خانه مجلل در کوفه، 1 خانه مجلل تفریحی در مصر، 1,200,000 سکه ازشون باقی مونده که بین خانوادش، بازماندگانش و همسرانش اینا تقسیم شد. 1,200,000 سکه طلا که جناب بخاری صحیح در صحیح بخاری میگه 50,200,000 سکه بود، درهم بود. ابن حائم میگه 59,800,000، یعنی نزدیک 60,000,000 سکه ازش باقی مونده، کسی که تا مرز شهادت بارها رفته. حالا یکی از دوستان پرسید خب آقا اینایی که اینقدر فداکاری کردن، حالا چون با علی در افتادن دیگه تمام اون زحمتشون باطله، خب ببین چیکار کردن بعدش، سر چی با علی در افتادن؟ 1,000 اسب، 1,000 غلام، 1,000 کنیز و زمین‌های دیگه. جناب طلحه خانه‌ای در کوفه ساخت که به دارالطلحتین معروف بود، اینقدر این خانه مجلل و زیبا و بزرگ بود که میگه درآمد قله این باغ و گلس پارکی که ایشون درست کرده بود از عراق روزی هزار دینار، روزی 1,000 سکه درآمدش بوده، و در ناحیه سرات بیش از آنها داشت، و در مدینه خانه ای ساخت و کاخی از آجر و گچ و چوب درخت ساج که از هند آورده بودند. ببین چجوری آدم عوض میشه. محمد ابن ابراهیم میگه از قلات عراق تا 500,000 بود، از قلات سرات 10,000 دینار کمتر یا بیشتر. قله روزانه او 1,000 واقی، یعنی هم ارز با دینار طلا میارزید. موسی بن طلحه گفت وقتی در جنگ جمل کشته شد 2,200,000 درم و 200,000 دینار طلا ازش موند. ببینید چی میشه که اینجوری میشه. ابراهیم ابن محمد ابن طلحه میگه وقتی که اموال رو قیمت گذاری میکردن از آب و ملک و اموال و پول و نقره، 30,000,000 درم بود که 2,200,000 آن درم 200,000 دینار، بقیه کالا. سعدا مادر یحیی ابن طلحه میگه در دست خزانه دارش 2,200,000 درهم سکه بود و ملک و درخت های او 30,000,000 درهم قیمت داشت. وقت علی ابن ابی طالب وقتی شهید شده، 21 ماه مبارک، همین روزا امام حسن علیه السلام صبح شهادت از تعمیر سخنرانی میکنه، میگه مردم دیشب دوباره مسیح به آسمان رفت، دیشب خلیفه ای از میان ما رفت که جیبش خالی بود، جیبش خالی بود، خانوادش الان پولی ندارن خرج کنن، دیشب مردی به نزد خدا و به محضر خدا رفت که آجر روی آجر برای خودش نگذاشت، نانی که میخورد اینقدر خشک بود که باید با زانو میشکست. بزرگترین قدرت و امپراتور جهان بود، بزرگترین حکومت جهان در اختیار علی بود، یعنی از مرزهای خراسان تا شمال آفریقا بزرگترین امپراتوری جهان دست علی است. اینجوری زندگی کرده. اینه که دوستان، همرزمان، رفیقا که با هم باید شهید میشدن، اینجوری میشدن. بعد امرآس میگه طلحه به اندازه 100 پوست گاو پر از طلا پوست گاو رو مثل یک کیسه بزرگ میشد توش طلا میختن. میگه 100 پوست گاو پر از طلا گذاشت که هر یک از آنها تا 100 پیمانه طلا و نقره درش جا میگرفت. 300 پوست گاو پر از طلا و نقره از او موند. ابن جوزی میگه 300 شتر بار طلا موند. بلازری مورخ اهل سنت میگه و اما خود جناب عبدالرحمن ابن عوف، کسی که رأیش تعیین کننده بود، شرط گذاشت برای علی ابن ابی طالب، حضرت امیر قبول نکردن، رأی داد. ایشان ابن سعد میگه وقتی از دنیا رفت 1000 شتر، 13000 گوسفند و 100 اسب در اموالش فهرست شد که اینا فقط این اسب و شترها فقط توی باغهای بقیع میچریدند، یعنی تو مدینه اینا بود. منطقه کشاورزی او در جرف 20 شتر برای آبکشی داشت. اونقدر شمش طلا بر جای گذاشت که پس از مرگ عبدالرحمن برای شکستن و تقسیم شمش‌ها بین وراثش از تبر استفاده کردند. با تبر طلا ها رو باید می‌شکستن، بین خانواده تقسیم می‌کردند. چندان که دست تبرداران از این کار آبله زد و به هر زن عبدالرحمن 80000 سکه رسید، غیر از بچه‌هاش و اینا. در استبل خانه‌اش 100 اسب بود و در استبل باغش 1000 شتر و 10000 گوسفند در طویله ها. 1/8 اموالش پس از مرگ 84000 سکه طلا. اینا ببینید، اینا همه یاران امیرالمومنینن، همرزمن، اصحاب پیامبرن، تا مرز شهادت رفتن. یکی دیگه جناب سعد بن ابی وقاص، فاتح ایران. ایشون کسیه که اتفاقا با خلفای هم همراهی نکرد، با معاویه هم بعدها همراهی درست نکرد، که حتی نقد شده بعدن معاویه چون این خیلی باج نداد، معاویه مسموم کرد، ایشون رو کشت. پدر عمر ابن سعد که تو کربلا بچه ایشون رو کار را کرد با امام حسین. سعد ابن ابی وقاص مرد بزرگ، رزمنده بزرگ، در روز مرگ ایشان 250000 سکه درهم داشت. در قصر خود مرد و به نوشته مسعودی، تاریخ مسعودی اهل سنت، خانه‌ای در عقیق بنا کرد و سقف آن را برافراشت و فضای آن را وسیع کرد و بالای آن کنگره‌های بنا نهاد که به لحاظ معماری جزء شیک‌ترین خانه‌ها بود. بعد از مرگش 500000 دینار طلا گذاشت. تاریخ مسعودی میگه 100000 دینار طلا هم غیر از اون زمین داشت. زید بن ثابت آنقدر طلا و نقره بر جای نهاد که آنها را با تبر می‌شکستند، علاوه بر آب و زمین‌هایش که 100000 دینار طلا بود. اینا هم تو منابع اهل سنت نقل شده. میگه خلیفه مسلمین لباس‌های شاهانه در سال‌های آخر می‌پوشید، لباس‌های اشرافی، در حالی که ابوبکر و عمر اینجوری نبودن، خودش هم اون اوایل اینجوری نبود. محمد ابن ربیعه میگفت ردای خز، لباس از پارچه خز و گران‌ترین لباس خز را اون اواخر می‌پوشید. 4 گوش نگارینی در بر او دیدم که 800 سکه طلا قیمت آن لباس بود. میگفت این لباس رو از همسرم نائله پوشیدم تا او خوشحال شود. خودم خیلی علاقه به این لباس رو ندارم، میخوام خانومم ازم خواسته، میخوام ایشون خوشحال بشه، لبخند بزنه. من به خاطر خانومم این لباس رو پوشیدم، ولی من خودم خیلی اهل این کارا نیستم. میگه نزد خزانه دار ایشان 3,500,000 درم و 150,000 دینار طلا بود که در هجوم کسانی که ریختن توی کاخ و غارت کردن همه به غارت رفت. 1000 شتر در ربزه از او ماند و زمین‌هایی در برادیس و خیبر و وادی القرا به بها 200000 دینار. در مدینه خانه‌ای ساخت با سنگ و ساروج، در آن از چوب ساج هندی و درخت سرو، و در مدینه اموال و چشمه‌ها و باغ‌هایی برای خود بنا کرد و 1000 برده داشت. حالا حضرت امیر می‌دونین بیش از 1000 برده خریده، اینا رو تربیت میکرد، همه رو آزاد میکرد، که همین بردگان که آزاد شدن همینا خودشون رهبران جنبش‌های بزرگ علوی، انسان‌های شریف اینا شدن بعد هر کدوم. لذا وقتی که علی داشت میامد، امراض به یکی از اینا گفت که آی به شما بگم، ریختن اینا رفتن با علی بیعت کردن، این اگه بیاد اموالتونو میدونید چجوری ازتون میگیره؟ مثل که چوب بگیری پوستشو بکنی لختش کنی، همه تونو همتون لخت میکنه. هر چی دارید از حلقومتون میاره بیرون، میده به همین گدا گدولا تو خیابونا و کوچه ها و این برده ها و اینا، همه رو میده به همینا. دورای شاهیتون تموم شد، این اگه بیاد پدر همتون در میره، به اینها گفت. و میدونستن یه آدمی که لباس گدایان میپوشه، وقتی خلیفه است وقتی خلیفه است چیز میگه که پیامبر میگه که یه دست لباس داشت اینو میشست. بعد رفتم گفتم آقا نماز جمعه شروع شد، امام جمعه باید بیاد خطبه بخونی، دیدم داره لباس شد تون تون باد میده. گفتم بر چیکار میکنه آقا منتظرم؟ گفت لباس هم یکی من دارم، خب میخوام خوشه خوش بشه بپوشم، به لخ که نمیتونم برم نماز جمعه بخونم که. و اونم کفشش بود که ابن عباس گفت بابا این کفش دست از سر تو ورداشته، تو دست از سر این ور نمیداری؟ خندید گفت از این حکومت شما این پیشش ارزشش بشه من بیشتره. خب این اتفاقات متاسفانه اینا که من گفتم از منابع شیعه نبود، از منابع برادران اهل سنت، این اتفاق افتاد. به حکم ابن ابلاس که مترود پیغمبر بود 300 هزار سکه، به زید 100 هزار. اینجاست که ابوذر قیام کرد، اعتراض کرد، اون سخنرانی تند رو کرد و بحثایی کردن که دیگه تو تاریخ دوستان دیدن و میدونن. آخرین نکته هم عرض بکنم، حتی جناب عایشه، حتی جناب عایشه و طلحه و زبیر با عثمان درگیر بودند. بعضی از منابع اهل سنت میگن طلحه و زبیر در قتل خلیفه شرکت داشتن. و برای که بدونید، ابن مسعود که همکاری نمیکنه با دستگاه میگه من تو همچی مسئولیت اقتصادی، همچی بیت المالی رو که هرکس هرکی دلش میخواد برداره نمیپذیرم. من اون بیت المال رو میپذیرم که پیامبر گفت به اون شیوه من عمل میکنم. بعدم ایشون میدونن کتک خورد، زدنش و مجروح شد و به همون بیماری هم خانه نشین شد تا تقریبا از دنیا رفت. حقوقش هم قطع شد از بیت المال اینا. بعد یه وقتی کسی رو فرستاد گفت آقا جون بیا توبه کن، درست شو، برگرد سر کارت و اینجور ادا اصول در نری، بهانه ها رو نگیر فلان و اینا. گفت من چیزی نمیخوام. گفت خب حقوق تو بس کنیم از بیت المال اقلا. گفت من چیزی از شما نمیخوام. گفت خب تو نمیخوای، چند تا دختر داری، چند 5 6 تا دختر داری، تو حالا بمیری هم این دخترات چه بچه‌ها چیکار کنن؟ گفت بهشون یاد دادم هر شب سوره واقعه بخونن. پیغمبر گفتن سوره واقعه بخونین گشنه نمیمونه، من با شما همکاری نمیکنم. و بعد ایشون هم ابن مسعود وصیت کرد بعد از مرگم حق نداره بر جنازه من نماز بخونه، که عمار آمد بر جنازه ابن مسعود نماز خوند و همین باعث شد که اجازه نداد ایشون رو توی قبرستان بقیع دفن کنن. میخوام بگم این اختلافات داخلی بوده. یا وقتی مقداد هم وقتی از دنیا میرفت، اصحاب درجه پیغمبر اینا چندین نفر، مقداد، ابن مسعود، کیکی و اینا وصیت میکردن عمار بر جنازه ما نماز بخونه، تا جناب عایشه ام المؤمنین جناب عثمان ابن عفان رو تکفیر کرده. مسئله فقط علی و اینا نبوده، اینجوری بود. جناب عایشه همسر پیامبر ام المؤمنین نخستین کسی بود که عثمان را نعسل نامید. نعسل یه یهودی ریش بلندی بود تو مدینه، مشهور بود. اون وقتی هم که مدینه شورش شد که داشتن میریختن تو کاخ که چند روز بعد کشته شد، عایشه گفت ازشون نقل شده که گفت من میرم سفر حج. مروان ابن حکم آمد پیش عایشه گفت آقا تو این شرایط درست نیست شما مدینه رو بذاری پاشی بری مکه. خلیفه مسلمین تو محاصره است، هر ساعت هر روز ممکنه یک اتفاقی بیفته، شما الان وقت رفتن زیارت حج نیست، پاش داریم میرید مکه. عایشه گفت اگر دستم میرسید حالشو داشتم، دلم میخواست تو رفیق تو که خیلی نگرانشی به پاتون سنگ میبستم مینداختمتون کف دریا. اگه نظر منو میخواید، من دلم میخواد یک سنگی ببندم جفتونو بنوزیم تو دریا. عبدالله ابن عباس که امیرالحاجه در یکی از منازل میرسه به سلسل، اونجا با عایشه روبرو میشه، میگه ابن عباس داری میری؟ نری نکنه پاشی بریم مدینه این شورش مردم رو آروم کنی، بذار کارو یکسره کنن، بذار کارو یکسره کنن. خدا به تو عقل و شعور داده، قدرت بیانم داده، تو سخنرانیات خیلی مؤثره، قدرت سخن، نباده پاشی بریم مدینه مردم رو از تعرض به جائر بازداری، نکنه پاشی بریم مدینه دلت بسوزه هی بری سخنانی کنی وسط بیافتی مردم رو از دور دارالحکومت پخش کنی، بذار برن کارو یکسره کنن. اینم موضع جناب عایشه و جناب عثمان. آخرش هم حضرت امیر هی میخواست مراقبت کنه، حضرت امیر اومد گفت خب اصلاح کنی چیزایی که مردم میگن بی عدالتی سوء استفاده ها و فلان. گفت خب بگین برن پخش بشن من درستش میکنم. حضرت امیر گفت این جایی که مشکلات هست توی نحوه حکومت دو جوره، یا همین الان میتونی اصلاح کنی خب اصلاح کن، یا دستورشو الان میتونی بنویسی که برن اصلاح کنن، خب دستورشو بنویس الان، چرا هی امروز و فردا میکنی؟ هر چی که میتونی اصلاح کنی همین الان اصلاح کن، هر جا هم که الان نمیتونی اصلاح کنی دستورشو همین الان بنویس که برن به اینایی که جمع شدن مردم هزاران نفر اومدن بهشون بگن که آقا دستورشو داد. در این حال حضرت امیر میفرمود من بارهای انتقاد کردم، هی گفتم. یک بار مثل شطور آبکش با من برخورد کرد، یه بار بهم گفت که تو از مدینه برو، تو اینجایی. من بلند شدم رفتم از مدینه، یه زمینی بیابون اونجا تنها مشغول زراعت و کار شدم. باز منو صدا کرد برگردم، یه بار پیغام بفرسته برو، یه بار پیغام بفرسته آی بیا گیر کردیم، بیا کمک کن، مشکل ما رو حل کن. دوباره حالا داره شلوغ میشه. بعد فرمود که والله لقد دفعت عن حتی خشیت ان اكون آثما، به خدا اینقدر ازش دفاع کردم که دیگه ترسیدم گناهکار باشم، که دیگه من تا کجا وظیفه دارم دفاع کنم؟ بالاخره باید اصلاح کنم، تا کی دفاع کنم؟ در این حال تا آخرم حضرت امیر حسن و حسین رو بارها فرستاد آب برش ببرن، دفاع کنن، نگذارید بیان بکشن خلیفه رو، باید اصلاح کنه ولی نباید بکشنش. در این حال تا آخرم این اطرافیان و اینها باز تهمت های به حضرت امیر میزدن. ولی این تعبیر که عرض کردم، جناب عایشه میگه که اقتلوا نعثلا فقط کفر، گفت به معاویه نیروی کمکی بفرستارن اینجا من عبه میبرم. معاویه حرکت میکرد قدم قدم، خب خسته شدیم استراحت کنیم، اینا یکم گفتگو این راجع به مسائل. میگم بابا داره عثمان کشته میشه، الان میریزن تو کاخ. بله باید بریم به خلیفه کن. انقدر مسمس کرد تا خلیفه کشته شد. بعد پیراهن خلیفه رو از اونجا رسوندن بهش، گفت بله پیراهن ببرید بالا، پیراهن خونین عثمان، باید بریم انتقام خلیفه رو بگیریم. خب چرا به کمک خلیفه نیامدی؟ گفت برای که باید بیام انتقام خلیفه رو از علی بگیریم. بعد پخش کردن که علی کشتش. انا ببینین بعدم اومدن همه با علی بیعت کردن دیگه. خب معلومه دیگه که کل این غزایای این شورش پشتش معلومه علی بوده دیگه. زدن عثمانو کشتین بعدم اومدن با ای بیعت کردن، خب خودتون بودین دیگه. بعد گفتن باید قاتلای عثمانو تحویل بدید و الا خودتون قاتلین و همدستشونه. دقیقاً یک توطئه پیچیده جنگ رو انداختن سر قدرت. به هر صورت اونجا علی ابن ابی طالب و سعد ابن ابی وقاص سعی میکنن خلیفه کشته نشه عثمان، ولی حکومت اصلاح بشه، ولی متاسفانه اینا موفق نمیشن. طلحه و زبیر هم با فرمان اونا که آقا برید بزنید لتوپارش کنید. جناب عایشه میره مکه. طلحه پسر عموی عایشه است، زبیر هم شوهر خواهر عایشه است، اینا همه با هم فامیلن. عثمان از محاصره نمیتونه بیاد بیرون، اونجا طلحه میشه عملا مدیر اتفاقاتی که داره تو مدینه میفته و تو قتل خلیفه نقش داره. یک نکته دیگه هم عرض میکنم، عایشه وقتی میاد مدینه مکه برای حج، جناب ام سلمه ظاهرا اونجاست. عایشه میره پیش ام سلمه. ام سلمه در واقع بزرگ همسران پیامبره بعد از خدیجه، و عایشه میره پیش ام سلمه میگه که شما بیا به ما ملحق شو، علیه علی قیام کنیم، به شما که اگر باشی تأثیرش تو مردم زیاده، هممون با هم باشیم. جناب ام سلمه میگه به کدام حق؟ به کدام حق؟ من علی رو قبول دارم، خط علی درسته، شما داری خلاف فرمان پیامبر عمل میکنی. و جناب ام سلمه یه مناظری داره، حالا اون رو نمیگن ام المؤمنین مسکی دیگه، و بعد که میبینه نمیشه، ام سلمه نامه مینویسه به علی ابن ابی طالب که مردم باش بیعت کردن. سری نامه مینویسه، پیام میده به امام علی از مکه به مدینه که آقا اینا دارن شورش میکنن علیه شما، مراقب باشید. ام سلمه به حضرت امیر میگه اینا میخوان شورش کنن، اینا تن به بیعت و حکومت با شما نمیدن. بیعت کردن طلحه و زبیر میدونن اولین کسایی که اومدن بیعت کردن، خودشون اولین کسایی که براندازی رو شروع کردن و اتفاقات دیگه. اینایی که گفتم قصه نمیخوام بگم، اما میخوام بگم شبیه اتفاقات همیشه دام میفته. این تو سوال تو ذهنتون میاد آقا چجوری شده اینها همه با هم رفیق برادر؟ خب تو احد همین علی و زبیر نزدیک بوده با هم کشته بشن برای دفاع از پیغمبر، چجوری میشه که بعدن اونجوری میشه؟ خب این اتفاق همیشه ممکنه بیفته، سر من و شما هم میفته، الان هم میفته. فرمودن که شنیدیم در دو سال آخر حکومت حضرت بلاد مسلمین جنگ و غارت بوده است، یعنی در حکومت موفق نبودن. نه خیر، اتفاقا ایشون در حکومت موفق بودن. عرض کردم فرمودن که کاری کردم که دیگه گرسنه‌ای نیست بین شما، بهترین گندم نان میخورید، بهترین آب مینوشید، همتون هم سایه بالا سر دارید. در این حال که این همه توطئه تو یک عرض کردم یک دوره 4-5 ساله ریاست جمهوری 3 تا جنگ داخلی تحمیل کردن برش، بعدم ترورش کردن. بخش غربی حکومت هم که معاویه و اینا بودن شورش کردن. خب ایشون تو این وسط این بحثا همه یه کارا رو کرده. چگونه میشود بین سلوک فردی، اجتماعی، سیاسی جمع کرد؟ اولویت با کدام است؟ ببین اولویت اگه ما بتونیم شخصیت خودمون رو خودمو درست بکنم، سلوک ما تو همه ابعاد درست میشه. اینا جدا از هم نیست. همش با همه. برای من همیشه سوال است که حضرت امیر با توجه به سخنانی که در مورد پذیرش حکومت داشتن دغدغه حکومتی نداشتند. نمیتوانم این را بپذیرم. پس منظورشون از این سخنان چه بود؟ ما تفکیک کردیم دیگه، گفتیم دغدغه حکومت دو تا معنا داره. یکی که بنده بشم رئیس، این پیشش پشیزی ارزش نداره. اینجا میگه از این کفش پیش او کالای پر از ثروت و طلاست. یه وقت نگاه به حکومت برای اقامه حق و دفاع از مظلوم و تلاش برای به بهش رفتن تعداد بیشتری از مردمه، اونجا وظیفه‌ش دیگه، برای اون میجنگه. مراجعی که باید مطالعه و عمل شود معرفی کنید. خب کتابای مرجع راجع به حضرت امیر زیاده، ولی شما روایات خود ایشون رو بخونید شاید از همه بهتر باشه. فرمودید که حضرت امیر برای سلامت دین حاضر نشدند بر سر خلافت بجنگن، پس جنگیدن با قاسطین و ناکسین و مارقین که آنها هم مسلمان بودن باعث نمی شود که تازه مسلمانان و نسلهای بعد همان قضاوت را بکنند. نه، اونجا بلافاصله بعد از پیغمبره، اول اسلامه. بعد اصحاب چند قسمت شدن، فرق میکنه با زمانی که اونا همه آمدن حکومتاشونو کردن رفته، مردم دیدن، بعد آمدن با علی بیعت کردن و بعد همونایی که بیعت کردن جنگیدن سر دنیا، خیلی فرق میکنه. اینجا از تامین میگه دیگه اینجا بحث من نیست دیگه، اینجا باز باید از حقوق ملت دفاع کنم، اما با من بیعت شده. این که امام مثل کعبه است بعد از بیعت دوم با حضرت صادق نیست، بیعت مردم با حضرت. چرا دیگه؟ امام مثل کعبه بود، مردم آمدن اتفاقا با ایشون بیعت کردن دیگه. ایشون گفت جوری بیعت کردن که اینایی که اسد ازشون بود یادشون رفت که پاشون میلنگه، بدون عصا میدویدن. فهمودن دخترها حجاب سرشون میافتاد، حواسشون نبود، میآمدن جلو با من بیعت کنن. خب این همین میشه دیگه، مثل کعبه آمدن سراغش، ایشون گفت دیگه حاضر شدن در صحنه، من مجبورم. خوارج از حضرت علی چه انتظاری داشتن؟ فقط توبه زبانی. حالا توبه زبانی معنیش اینه که ایشون بپذیره اشتباه کرده، خیانت کرده، در حالی که نبوده، کم چیزی نبوده. بعدم اشتباه نکرده ایشون که بگه اشتباه. اگه میگه اشتباه کردم دیگه امروز برای ما امامت ایشون ملاک نبود. اگر حق حکومت را مردم به ولی میدن، لذا حکومت و انتخاب حاکم حق مردم است، پس مسلمین بعد از رحلت رسول الله گناهی نکردن، فقط ترک اولا کردن. ببین دو تا برسه، یه وقت دارن به امام، به امیرالمومنین یه چیزی میگن، یه وقت به مردم یه چیزی میگن. به مردم میگن آقا شما باید با علی بیعت کنید، اگر نکنید خطا کرد، گناه کردید، چوبشو خودتون خواهید خورد و خوردن. یه وقت با علی خطاب میکنن، میگن اگر مردم سراغت آمدن آمدن، اگر نیامدن سری قضیه درگیر نشو و شما وظیفه دیگه نداری. اینا با هم منافاتی نداره. چرا؟ اونا خطا کردن، حضرت امیرم وظیفش این نبوده که خودشو تحمیل کنه. فرمودید حضرت امیر به دلیل از بین نرفتن اسلام از حق گذشت. خب اسلامی که بر سر کار آمد اسلام پیامبر نبود، اسلام بنی امیه شد. چرا باید ایشان اجازه میدادن چنین اسلامی بماند؟ اگر امام درگیر میشدن هیچ اسلامی نمیموند. اینجوری اسلام موند بخش اولا ابوبکر و عمر که با معاویه فرق میکنن، اینا یه تیپ نبودن که. ثانیا بخش مهمی از اسلام اجرا میشد، یه بخش مهمش هم اجرا نشد. حضرت امیر هم به مردم فهموندن و به تاریخ تا امروز که من کجاهاش قبول داریم کجاهاش قبول نداریم. این کاملا منطقی بوده. اگر با پذیرش حکومت حضرت امیر میتوانست دین مردم را اصلاح کند در زمانی که عثمان کشته شد، چرا ایشان باز هم میگویند نمیخواستم بپذیرم؟ به چند دلیل. یکی که حضرت امیر بعدن هم گفتن یک کارایی بود چنان شد که دیگه درست کردنش به آسونی نیست. من نمیتونم او کاری که اون اول اگر میامدم میتونستم بکنم، همه او کارا رو دیگه نمیتونم بکنم. حتی در روایت داره حضرت امیر فرمودن بعضی عبادات تغییر پیدا کرد توی 20 و چند سال که من جرئت نمیکنم به مردم بگم، چون اکثرا فکر میکنن او حکم اسلامیه، ولی رایج شده تو همون 20 و چند سال. اصلا نماز مستحب حضرت امیر فرمود جماعت نبوده، پیامبر اجازه جماعت نمیدادن. نماز مستحب عبادت شخصیه. فرمودن 30-40 مورد در عبادات بین مردم رایج شده، ولی نمیتونم بگم، نمیپذیرن، اصلش ممکنه بردارن. بنابراین اختزاعات عملی، اضطرارات اجتماعی. واکنش خوارج زمان سقیفه چه بود؟ اون موقع خوارج نبودن. خوارج بعد از حکمیت جنگ صفین با معاویه به وجود آمدن، زمان سقیفه که خوارج نبودن. اما تو این تیپ فکر بوده، این هم که باز تکرار اونه دیگه. من خسته شدم. باشه انشالله باز یه وقت دیگه. و السلام علیکم و رحمتون.